أَنفَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم
سبحان الله سبحان الله
گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم با نوای آقای احمدی وفا از رادیو معارف.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
الحجة بن الحسن. وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي لطف تو همیشه در یاد است و شب و روز من به یاد تو آباد. ترس من از تو نیست، از کار خیش است. گناه من از حد فزون و از شمار بیش است. ما را ببخش ای کریم و از گناهان من درگذر ای حکیم. دوستان ارجمند، با برنامه تا آسمان در لحظات ملکوتی دعا و نیایش در خدمتتون هستیم.
یا
آسمانیان
زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، زندگی پنجره است، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه شهدا در قهقهه مستانه ایشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عاشقای ولایت، شما دوستدارای خوبی ها و خوب ها، شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امروز میخواییم روایت دلدادگی یکی از عاشقای ولایت، دلداده بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، سردار زهرایی، شهید محمد اسلامی نسب رو با هم مرور کنیم. یکی از دوستای شهید نقل میکنه، میگه که کار بسیار مهمی براش پیش اومده بود. شتاب زده ماشینشو از پارکینگ در آورد. یه دفعه متوجه شد که ماشین لرزید، صدای گوش خراشی بلند شد. سرش رو از پنجره بیرون آورد، دید که با پیکان پارک شده برخورد کرده و به پیکان زده بود. سری پیاده شد، هرچی دنبال رانندش گشت کسی رو پیدا نکرد. سریع یادداشت و عذرخواهی همراه با نشانی و مشخصات خودش زیر برف پاکن گذاشت. فردای اون روز صاحب پیکان اومد به خودش و به منزل محمد آقا رسونده بود. وقتی که محمد آقا باش مواجه شد، اون مرد شهید اسلامی نسب رو تو آغوش گرفته بود و تون تون میبوسیدش. گفت که من برای گرفتن رسالت نیومدم، اومدم تو رو ببینم. دیدار همچون آدمی تو این روزگار خیلی ارزش داره. شهید اسلامی نسب خیلی مراقب حق الناس بود. با اینی که ندونسته بود، ناخودآگاه بود، اما میدونست که باید این خسارت رو جبران کنه. برای همین کاری که از دستش برمی اومد رو انجام داد و اسم و مشخصات و آدرسش رو زیر برف پاکون گذاشت تا صاحب اون ماشین بیاد و حقش رو بگیره. یکی از همرزمای شهید تعریف میکنه که شهید اسلامی نسب رو از چند سال قبل از انقلاب میشناختمش. در حقیقت ایشون یکی از مسئولین جلسات هفتگی قرآن بود. همیشه تو این جلسات شرکت میکرد. موقعی که به جبهه رفته بودم، موقع تقسیم رزمنده‌ها برای اسکان و موقت، تو چادر ایشون رو دیدمش. بعد از سلام و احوالپرسی ازم خواست که تا موقع اعزام به خط مقدم برم تو چادرش. با خوشحالی وسایلمو برداشتم و رفتم تو چادر شهید اسلامی نسب. داخل چادر خیلی محقر ولی سرشار از معنویت بود. تازه نشسته بودم که مأمور تدارکات اومد و صدا زد که برید نهار آماده شده. ظرفای غذا گوشه چادر بود. آروم بلند شدم، ظرفا رو برداشتم تا به طرف سنگر تدارکات برم و غذا رو بگیرم. هنوز از سنگر بیرون نرفته بودم، شهید اسلامی نسب دستمو گرفت. گفت فلانی، این کار به عهده منه. هرچی اصرار کردم بیفایده بود. شب که شد، انگار شهید اسلامی نسب با شب الفت دیرینه ای داشت. با توجه به مشغله زیادی که داشت، روزا کمتر میتونست با خدا و با معشوق خودش راز و نیاز کنه. بر همین شبها بعد از کنترل نیروها میومد داخل چادر و کار اصلی شروع میشد. شهید اسلامی نسب تا موقع صبح به راز و نیاز و مناجات و با خدا مشغول میشد. شهید اسلامی نسب بعد از کمی خواب بلند شد، شروع کرد با خدا راز و نیاز و مناجات کردن. صبح روز بعد، بعد از نماز صبح، دیدم که شهید با چهره بشاش و روحیه شاد آماده ورزش صبحگاهی شده. بعد از ورزشم باز شهید شخصا صبحونه رو آورد و چای رو آماده کرد. جارو رو برداشت و داخل چادر رو جارو زد. این دفعه دیگه طاقت نیاوردم. از این همه ایثار و اخلاص شهید شرمنده شده بودم. جای موندن نبود. من باید میرفتم. وسایلمو جمع کردم. اومدم پیش شهید و گفتم خواهش میکنم اجازه بدید من به چادر دیگه ای برم. گفت آخه چرا؟ گفتم فاصله من با شما خیلی زیاده. تحمل این همه بزرگواری رو ندارم. لبخندی به زیبایی سپیده زد و گفت همه ما بسیجیم. منم خدمت به بسیج و بسیجی رو وظیفه خودم میدونم و ناراحت نباش. این وظیفه منه. اما در حالی که اشک تو چشام حلقه زده بود ازش خداحافظی کردم و آروم آروم از چادر شهید اسلامی نسب دور شدم. روحشون شاد، شادی روحشون صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ساکنان محفل اونس، برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. بنده رسول بینایی به اتفاق همکارانم جناب آقایان حسن توکلی زاده، سردبیر، نویسنده و تهیه کننده این برنامه و علی میرزایان صدا بردار، همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم و لحظات خوش و پرخیر و برکتی رو برای همه شما آرزومندیم. آخر هفته خوبی داشته باشید. تا ظهر شنبه خداوند یارو نگه دارتون.
تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شدم، تا با تو آشنا شدم، تا با تو آشنا شدم از
خب دوستان عزیز و همراه، قبول باشه طاعات عبادات و راز و نیازهای شما به درگاه خدای عزیز و متعال. از همتون التماس دعا داریم. عید سعید فطر رو یک بار دیگه خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و سپاسگزاریم از اینکه رادیوی معارف رو برای همراهی انتخاب کردید و امیدوارم بتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو از این شبکه رادیویی شنونده باشید. اما 13:20 دقیقه هست و نوبت میرسه به پخش برنامه در محضر آفتاب، شرح خطبه 35 از کتاب گرانقدر نهج البلاغه و سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی به مدت 30 دقیقه بشنوید.
زندگی امیرالمؤمنین سر تا پا درس است.
در محضر آفتاب سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید تو را غریبه ساحل نشین نوشت، دریا تو را به سهم خودش این چنین نوشت. با من بگو چقدر بزرگی که کهکشان، دنباله نگاه تو را نقطه چین نوشت. مردان پا برهنه همه ذوالفقار تو، باید تو را فرشته مردآفرین نوشت. تنها برای خاطر ما مرد آسمان، نام تو را خدای جهان در زمین نوشت. سلام و ارادت خالصانه ما به پیشگاه مولود مقدس کعبه حضرت علی علیه السلام، که شوق حضور در محضر آفتاب را در دلهای ما دوچندان نمود تا با پای دل در این محفل عارفانه حاضر شویم. و سلام به شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام که همواره از خورشید فروزان این خاندان شریف برای راهیابی به طریق کمال مدد می جویید. با 28مین قسمت از برنامه در محضر آفتاب میهمان لحظه های نورانی شما هستیم. در برنامه های قبل اسناد کتاب شریف نهج البلاغه و گردآورندگان خطبه های مولا علی علیه السلام را مرور کردیم و کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی به شرح خطبه 34 این کتاب گرانقدر پرداختند. در برنامه امروز هم به معرفی دیگر گردآورندگان خطبه های شریف مولا علی علیه السلام میپردازیم و شرح خطبه های 35 و 36 نهج البلاغه را از زبان جناب استاد محدثی میشنویم. با ما همراه باشید.
یا امیر المؤمنین، یا ذا الكرم، یا امام المتقین، یا ذا النعم، إننا جئناك في حاجاتنا، لا تخيبنا وقل فيها نعم. يا أمام عاشقان صاحب كرم، يا إشراي عارفان صاحب نعم، دو صد حاجت به پیشت آمدم، یک نظر فرما برابر حاجتم.
یا امیرالمؤمنین، یا ذوالکرم، یا امام المتقین، یا ذا النعم، إننا جئناك في حاجاتنا، لا تخيبنا وقل فيها نعم.
کلام گوهربار امام علی علیه السلام چه نیکوست که فرمود: به راستی جهاد یکی از درهای بهشت است که خداوند متعال آن را برای اولیای خاص خود گشوده است. جهاد جامعه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محکم اوست. امام علی علیه السلام در سخنی دلنشین می‌فرماید: در حقیقت خداوند متعال جهاد را واجب گردانید و آن را بزرگ داشت و مایه پیروزی و یاور خود قرارش داد. به خدا سوگند کار دنیا و دین جز با جهاد درست نمی شود. در این بخش از برنامه دعوت می کنم به سخنان کارشناس محترم جناب استاد محدثی، توجه فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز دو خطبه از خطبه های نهج البلاغه رو که هر کدوم هم نسبتاً کوتاه هستند خدمت شما بزرگواران معرفی میکنیم. خطبه اول خطبه 35 از نهج البلاغه. ایراد این خطبه و سخنرانی در کوفه بوده و پس از ماجرای حکمیت در پایان جنگ صفین. اطلاع دارید که جنگ صفین پس از 18 ماه درگیری و کشتارهای فراوانی که از دو جبهه و دو سپاه انجام گرفت با فریبکاری امر عاص و مسئله قرآن بر نیزه کردن نهایتاً به حکمیت کشیده شد. بنا شد که نمایندگی از سوی جبهه علوی با کسی از سوی سپاه شام بشینن مذاکره بکنن و تکلیف این درگیری رو روشن بکنن. حضرت علی علیه السلام مسئله رو یک حیله می دانست و کلن قرآن بر نیزه کردن رو که از نیرنگ های عوام فریبانه امر عاص بود این رو برای فریب مردم می دونست و با این مسئله و نشست و مذاکره و حکمت مخالف بود و فرمان ادامه نبرد رو داد. اما ساده لوحان و فریب خوردگانی از لشکریان او گوش نکردند و حتی حضرت رو تهدید کردند و وادار کردند که حکمیت رو بپذیره و جنگ به پایان برسه. گفتگوهای امر عاص از سوی سپاه معاویه و ابو موسی اشعری از طرف جبهه امام در منطقه‌ای به نام دومت الجندل صورت گرفت. در همین جا هم امر عاص نیرنگ زد، برخلاف توافقی که با ابو موسی اشعری انجام داده بودند که هر کدام مثلا بیان یکی علی علیه السلام رو از خلافت عزل کنه، اون یکی معاویه رو، تا مردم خودشون تکلیفشون رو در انتخاب خلیفه بدونند. اینجا هم امر عاص نیرنگ زد و پس از اینکه ابو موسی اشعری سخن گفت و علی رو از خلافت مثلا عزل کرد، امر عاص بالای منبر رفت و گفت من معاویه را به خلافت نصب میکنم. ولوله و اغتشاش و به هر حال معلوم شد که کل این ماجرا نقشه‌ای بوده و به زیان جبهه حق تمام شد. این ماجرا سبب شد که وقتی خبر این مذاکرات و ماجرای حکمیت به کوفه رسید حضرت علی علیه السلام ناراحت شدند و این رو به عنوان یک میوه تلخ گوش نکردن به حرفای دلسوزانه اون حضرت قلمداد کردند. خطبه‌ای که حضرت خوندند پس از این ماجرا در شماره 35 نهج البلاغه آمده